بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 53 مسائلی رو مطرح فرمودن که در هر صورت غالبا به صورت مثال مطرح شده، ولی عرض کردم این در واقع بیانگر یک تفصیلیه که مرحوم سید رضوان الله علیه در این مسئله دادن. و خدمتتون عرض کردیم که این بحث در واقع از متفرعات بحث تخطئه و تصویبه، یعنی ما در باب اصطلاحاً اون جایی که مجتهد بالاخره یه استنباطی رو میکنه دو تا نظریه وجود داره. مجتهد گاهی در استنباطاتش مصیبه، یعنی رأیش مطابق با واقع، گاهی هم مخطئه، یعنی رأیش مطابق با واقع نیست. گرچه در صورتی که مخطئ باشه و رأیش مطابق با واقع باشه بالاخره معذوره، عقاب نمیشه. این عبارت معروفه که للمخطئه اجران واحد، یه اجری هم تازه داره. وقت این بحث تخطئه و تصویب زمین ساز بحث و مسئله دیگری شد به نام اجزا، که آیا در صورت خطای مجتهد در فتوا، در صورت خطای مجتهد در استنباط، آیا این حکم ظاهری و احکام ظاهری مجزی از احکام واقعی هستند یا مجزی از احکام واقعی بله نیستند؟ خلاصه بحث اجزا رو بایستی تو دستتون باشه آقایون، تو کفایه اگه خاطر مبارکتون باشه اونجا در رابطه با اجزا نهایتش ملخصش ای بود که ما سه گونه امر داریم، ما سه نوع امر داریم، یا بگیم امر بر سه قسمه. قسم اول امر واقعی اولی، یا بگیم همون امر واقعی. امر واقعی شارع مثلا گفته سل، اگر مکلف صلات را با تمام اجزا و شرائط بخواند یا ایطور اتیانی یا ایطور اطاعتی مجزیه در امر واقعی. امر اولی واقعی اگر انسان همون مأمورون به را با تمام اجزا و شرایط انجام بده اونجا مجزیه. خب یه امری هم داریم، امر اضطراری یا امر ثانوی اضطراری، یا بگیم اصلا امر واقعی، لکن امر واقعی امر واقعیه اما واقعی ثانویه، یا ازش تعبیر به اضطراری میشه. مثلا شخص آب براش ضرر داره و شارع مقدس گفته اگر آب برات ضرر داشت به جای وضو بله با تیمم نماز بخون، سل مثلا به تیمم یا مع تیمم. امر به صلات با تیمم یه امر ثانویه، چون امر اولی تعلق گرفته به سل معل وضو. اما اینجا به خاطر همو اضطرار امر تعلق گرفته به صلات با تیمم. حالا اگر عذرش مرتفع شد و اون ممنوعیت ازش برداشته شد، اونجا آیا بایستی نمازش رو، این بنده خدا آیا بایستی این نمازش را اعاده بکنه یا نمازش رو قضا کنه؟ اعاده در وقت، قضا در خارج وقت. بالاخره اینجا زمینه بحث به وجود میاد که آیا امر اضطراری، یعنی اتیان مأمورون به اضطراری، مجزی هست یا مجزی بله نیست. تقریبا همه فقها امر اضطراری را، مأمورون به اضطراری را مجزی از مأمورون به واقعی میدانه. میگن اگر طرف در صورت فرض کنید خواست نماز بخواند، در صورت اضطرار با تیمم نماز خوند، این تیمم مجزیه، این نماز با تیمم مجزیه، حتی اگر عذرش برطرف بشه. چند تا دلیل هم خلاصش رو عرض میکنم. اینها اقامه کردن، اینا بحثش بایستی در اصول مطرح بشه و جاش اونجاست. دلیل اول استناد کردن به او فراز از حدیث رفع که رفع عن امتی تسعه، یکی از اون تسعه چیه؟ رفع مزتر رو الی، آنچه که مردمان به آن اضطرار پیدا میکنن. عرضم بزرگ با سعادت شما، آنچه که دیگران به آن مضطر میشن، او مثل تیمم مثلا، این رفعه، رفعه یعنی تکلیفی انسان نسبت به او نداره یا مؤاخذه برداشته شده. یکی استناد به حدیث رفع میکنن، یکی استناد میکنن به این که میگن تشریع اصلا احکام اضطراری، این که در حالت اضطرار طرف نمیتواند مثلا ایستاده نماز بخواند، میگن آقا بنشین نماز بخوان، نشسته نمیتواند نماز بخواند، میگن مستلقیان نماز بخوان، بله خوابیده نماز بخوان، یا طرف نمیتواند وضو بگیرد، آب برایش ضرر داره، میگن با تیمم نماز بخوان. خود تشریع احکام اضطراری از باب تسهیل، از باب توسعه در تحصیل مصالح اولیه مکلفه، از این بابه که طرف تحت فشار قرار نگیره. قرآن می‌فرماید یرید الله بکم اليسر تیسیر، یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. خدای متعال برای شما اراده فرموده است یسر را، آسانی را، راحتی را و سختی رو برای شما و به حرج افتادن رو برای شما خدا اراده نفرموده. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا اگر ما بیایم بگیم آقا جان اتیان امر اضطراری مجزی نیست، مکلف چطور میشه؟ مکلف تحت عسر و حرج و امثال اینها قرار میگیره. پس برای این که مکلف به عسر و حرج نیفته، میگیم آقا احکام اضطراری بله مجزیه از احکام واقعی هستن. استدلال دیگری که برای اجزاء اصطلاحاً مأمورون به اضطراری آقایان بهش استدلال کردن این است که کسی که با تیمم نماز خوند دیگه نیاز به قضاء عبادت نداره. چرا؟ چون قضا در جایی واجبه که فوت محقق باشه. اقضه چی؟ ما فاته، آنچه که فوت شد نیاز به قضا داره. فوت رو هم آقایون گفتن یعنی چی؟ فوت گفتن یعنی ترک عمل بدون عذر. حالا این بنده خدایی که با فرض کنید که تیمم نماز خونده ترک عمل بدون عذر نکرده، اگرم ترک عمل کرده یعنی ترک وضو کرده، در واقع با عذر. پس در واقع در اینجا اصلا فوت محقق نمیشه. و از طرفی دلیل استرار هم که فرموده است که فتیممو سعیدا طیبا، او هم مطلقه و نگفته مثلا شما تا آخر وقت صبر کن بعد تیمم بکن، اینو نگفته، گفته آقا تیممو. وقت از این اطلاق تیممو آقایون قائل به بدار میشن، یعنی در همون اول وقت هم طرف میتواند چیکار بکنه؟ میتواند نمازشو اول وقت بخواند، با تیمم بخواند. و یه استدلال دیگری هم که برای اجزاء امر اضطراری بهش استدلال شده این است که حالا مثلا طرف رفته با تیمم نماز خونده، بعد از آنی که چون مستر بوده، بعد از رفع اضطرار، اضطرارش که رفع شد، و شک میکنیم که آیا ایشون مکلف هست مجددن این نماز را بخواند؟ شک در تکلیف مجدد میکنیم. اینجا چه اصلی جاری میشه؟ اصل آن است که این بنده خدا ذمه‌اش بریئه، اصالت البراءه جاری میشه، ایشون تکلیفی به عهده‌اش نیست. اصالت البراءه حکم به چی میکنه؟ حکم به اجزا میکنه. اینم امر دوم. امر اول، تکرار کنم، امر اول امر واقعی اولی بود، امر دوم امر اضطراریه. یه امر دیگری هم داریم، امر ظاهری. امر ظاهری امر ظاهری یعنی این که عرض به محضر با سعادت شما، شما میای و یه حکمی را، حالا این حکم چه مستفاد از امارات باشه، چه مستفاد از اصول عملیه باشه، برای شخص شاک یا شخص جاهل این حکم رو اصطلاحاً حکم میکنی در حق شاک، در حق جاهل. مثلا وقت نماز شده، شما شک داری که این عبایی که رو دوشت هست آیا این عبا طاهره یا نجس؟ درسته؟ خب فرض کنید قبلا میدانستی طاهر بود، اینجا چیکار میکنی؟ استصحاب طهارت میکنی یا نه کلا حالت سابقه ای هم در کار نیست، اصل اصالت و طهاره جاری میشه، چون کل شیء طاهر حتی تعلم انه مثلا قذر، یا نجس. با اجرای اصالت و طهارت در واقع چیکار میکنی؟ با همون لباس نماز میخونی. پس به امر شارع مقدس که فرموده سل با یعیتون لباس مشکوک و طهارعی، گفته سل با این لباس، سل معهازن لباس، به این امر شارع میگیم امر ظاهری. مراد از پس از امر ظاهری یعنی حکمی که موقع جهل به حکم واقعی پیدا میشه. شاید واقعا این لباس ما در واقع نجس باشه، ولی ما بر اساس استصحاب یا بر اساس قاعدت و طهاره حکم به طهارتش میکنیم. خب اون حکمی که وقت جهل به حکم واقعی این حکم اصطلاحاً پیدا میشه، به این حکم میگیم امر ظاهری. حالا فرقی هم نمیکنه، یه اشاره‌ای کردم، اما از این که این با اماره ثابت میشه، مثلا یه شاهد عادلی بیاد بگه که من شهادت میدم که این لباس پاک، یا نه خیر با اصل مثل اجرای اصالت و طهاره حکم به طهارتش میکنه. حالا دعوا سر اینه که اگر ما یک مأمورون به ظاهری رو انجام دادیم بر اساس مثلا اجرای یک اصل حکم به طهارت کردیم و بعدن برای ما چی شد؟ بعدن کشف خلاف شد، بعدن معلوم شد که این لباس مثلا نجس بوده، آیا این امر ظاهری مجزی هست؟ کفایت میکنه؟ اتیان به مأمورون به ظاهری کفایت میکند و مجزی از مأمورون به واقعیه یا نه؟ مشهور فقها فرمودن که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. چرا؟ چون وقتی شما بر طبق امر ظاهری عمل کردی و بعدن کشف خلاف شد برات، مجالی برای عذر باقی نمیمان، دیگه عذری نداری، چون کشف شد واقع، معلوم شدی لباس نجس بود. و حالا که دیگه عذری برای آدم باقی نمیمانه، در این صورت به دلیل همین عدم عذر حکم واقعی در حق انسان منجز میشه، حکم واقعی در حق انسان منجز میشه و ثابت میشه. پس مشهور یا بگیم بله اجماع در رابطه با مأمورون به امر اضطراری قائل به چی هستن؟ قائل به اجزا، ولی در امر ظاهری قائل به اجزا اتفاقا نیستن. حتی بعضیا بر عدم اجزا ادعای اجماع هم کردن، ولی یک گروهی از علما و فقها قائل به اجزا هستن و میگن قاعدتا جبران خطا و جبران اشتباهی که کردیم بر شخص واجب نیست. گفتن شخص مخطئ، شخصی که خطا کرده، یعنی بعدن برش کشف خلاف شد، فهمید که عملی که انجام داده اشتباه انجام داده، شخص مخطئ رو مثل مکره می دانن، مثل غافل و ناسی می دانن و به حدیث رفع ما لا یعلمون هم تمسک میکنن، میگن آقا چون نمیدانسته رفع ما لا یعلمون، پس بنابراین قائل به اجزا شدن. بعض از عامه مثل جناب شافعی، شافعی فرموده که این مذهب یعنی این نظریه، این نظریه نظریه امام مالک هم هست، مالک ابن انس که احد ائمه اربعه عامه هست و نظر عمده صحابه هم هست، خود شافعی هم همین نظر رو دارن، یعنی شافعیه نظرشون همینه، اخباری ها هم نظرشون همینه، فرق نمی کنه البته چه اخباری های عامه و چه اخباری های شیعه، قائل به اجزا هست. عرض به محضر با سعادت شما خوب دقت می فرمایید. حالا بریم سراغ اصل این بحثمون در اینجا که شما طبق فتوای آقای زید تا حالا عمل بکردی، بعد زید از دار دنیا رفت، آقای عمر شد مرجع تقلیدی شما، شدی مقلد آقای عمر و آقای عمر گفت که اون فتوای قبلی باطله، عمل بر طبق فتوای قبلی باطله، شما کشف خلاف شد برات، معلوم شد اون تا عملی رو که تا حالا انجام دادی او عمل به دلیل این که الان مرجع تقلید زنده داره میگه او عمل باطله، یعنی براتون کشف خلاف شد. حالا این کشف خلاف دو صورت داره، خوب دقت بفرمایید. انکشاف خلاف در احکام ظاهریه دو فرض داره، گاهی الف، گاهی این انکشاف خلاف در احکام ظاهریه با علم و قطع اصطلاحاً صورت گرفته، یعنی علم وجدانی داریم و قطع داریم به مخالفت با واقع، یقین داریم یه اعمالی رو که تا کنون ما انجام دادیم طبق فتوای مجتهد اول مطابق با واقع نبوده، مخالف با واقع بوده. من خودم مثلا مجتهدم، یقین پیدا می کنم که فتوای قبلی من خلاف واقع بوده، اشتباه بوده. یک فرض که ما کشف خلافی که برامون میشه این با قطع، با علم وجدانی و قطعیه کشف خلاف. خب در اینجا ادعای اجماع شده بر عدم اجزا که اگر برامون کشف خلاف شد که یقین کرده، با یقین به کشف خلاف، آقایون قائل به عدم اجزا هن. من یقین پیدا بکنم و عمل قبلی من باطله، چون مجتهد قبلی مثلا فرض بفرمایید برای من گفته که در ماه مبارک رمضان امساک از کی تا کیه، مثلا گفته امساک از طلوع آفتابه تا غروب آفتاب، بعدا ما یقین پیدا میکنیم که این فتوای اشتباهیه. قطع داریم به مخالفت او حکم ظاهری با واقع، درسته؟ خب در یه اینطور جایی که قطع داریم، قطع که حجیت ذاتیه و علما اجماع دارن بر اینکه این عملی رو که انجام دادیم مجزی بله نیست. چرا مجزی نیست؟ چون حکم واقعی امتثال نشده. پس مثلا در عبادت مثل نماز، مثل روزه، نیاز به چی داره؟ نیاز به قضا داره. نیاز به مثلا در نماز نیاز به قضا داره در خارج وقت، ادا در داخل. این صورت اول که انکشاف خلاف قطعیه. بله؟ بله؟ گاهی نخیر، این کشف خلاف در احکام ظاهریه به صورت قطعی نیست، بلکه با قیام یک حجت شرعی صورت میگیره. مثلا مکلف مقلد آقای زید و طبق فتوای آقای زید عمل کرد، بعد از فوت آقای زید به فتوای امر عمل کرده و امر حکم میکنه که فتوای زید بله خلاف واقعه. حالا ایشون عمل کرده تا حالا طبق فتوای زید، عمل به مأموران به ظاهری کرده، حالا کشف خلاف شد اما یقین به خلاف نداره. چرا؟ چون فتوای آقای امر یقین آور نیست. از فتوای امر که بر خلاف فتوای زید فتوا داده برای انسان قطع حاصل نمیشه. حالا این بنده خدا بحثه که آیا عمل به مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی هست یا بله نیست. در اینجا سه قول وجود داره. یک قول میگوید اجزا، قائل به اجزا هستن مطلقا. این قول اول، الاجزاء مطلق. قول دوم عدم الاجزاء، باز احسنت و مطلقا. و قول سوم تفصیل، قول به تفصیل. تفصیل بین عبادات و معاملات بالمعنى الاخص و بین غیر آنها، یعنی در عبادات، در معاملات بالمعنى الاخص مثل عقد و ایقاع، در اینها ما قائل بشیم به اجزاء، ولی در غیر اینها مثل احکام وضعیه و تکلیفیه دیگر که نه از عباداتند نه از معاملات بالمعنى الاخصند، در یه اونطور جای قائل به عدم اجزاء بشیم. که خب ظاهرا نظر مرحوم سید رحمت الله علیه بله همینه. مثلا خب خاطر تو هست، سید داره میگه که مکلف اذا قلد من یکتفی بالمره، از یه مجتهدی مکلف تقلید کرد که اوشون میگفت که تسبیحات اربعه را یک بار بگی کافی، توجه فرمودید، یا تقلید کرده از کسی که قائل است در تیمم ضربت واحد کافی، بعد اون مجتهد از دار دنیا رفت، مجتهد اول رفت شد مرجع تقلید، شد مقلد یک مرجع تقلید دوم، که مرجع تقلید دوم قائل است به این که نخیر، هم تسبیحات اربعه رو باید متعدد بگی، هم ضربه را بایستی اکتفا به ضربه واحده نکنی، ضربتین مثلا نیازه. خب در یه اینطور صورتی آیا اعاده اعمال برش واجبه یا نه؟ مرحوم سید فرمود نه. چرا؟ چون این دوتا مثالی که زد از باب چی بودن؟ اینا عبادات بودن دیگه، هر دوتاشون عبادت، چون قصد قربت بود. ها کذا در باب عقد و ایقاع هم همینطوری فرمود، فرمود و کذا لو اوقع عقدن او ایقاعا به تقلید مجتهدن یحکمو به صحه، یه عقدی یه ایقاعی رو ایقاع کرده، واقع ساخته با تقلید از یه مجتهدی که میگه این عقد و ایقاع چیه مثلا صحیحه، مجتهد اول میگه ما عقد و ایقاع به فارسی صحیحه، بعد این بنده خدای مجتهد از دار دنیا رفت، مجتهد دوم گفت نه عقد و ایقاع به فارسی باطله، صحیح نیست، باید حتما عربی باشد. خب در یه ایتون جایی هم باز مرحوم سید فرموده یجوز و لهو البناء علی صحه، جایز است بناء بر صحت. این فرمایش مرحوم سید در بخش علیه السلام، در بخش عبادات و ها کذا در بخش معاملات، معاملات بالمعنى الاخص، مقلد میتونه حکم به صحت اعمال سابقه بکنه، یعنی قائل به اجزاء بشی و حکم به اجزاء بکنه. عرضم به حضور با سعادت شما که حتی اگر علم به مخالفت اعمالش با واقع داره، البته اینو بر اساس عمل بر طبق فتوای مجتهد جدید علم پیدا بکنه که فتو اعمال سابقهش بر اساس فتوای این مجتهد و مرجع تقلید جدید بله نیست، ولی اگر این بنده خدا اگر نه در احکام وضعیه یا تکلیفیهی که از قسم عبادات و معاملات بالمعنى الاخص نیست، در این احکام انسان کشف خلاف براش بشه، خب اینجا چطور؟ مرحوم سید رحمت الله علیه فرمودن که در صورتی در این فرض، در صورتی اعمال این بنده خدا صحیحه و ما قائل به اجزاء میشیم که موضوع این احکام وضعیه و تکلیفیه از بین رفته باشه، مثلا مثالی که حالا ایشون میزنن مثلا یکی از احکام وضعیه طهارت و نجاست، یکی از احکام وضعیه حلیت و حرمت، اینا احکام چیه آقایان؟ احکام وضعیه. مجتهد اول گفت آقا اگر گوسفند را با غیر حدید، با غیر آهن سر ببری، بله این درست، هم گوشتش حلاله، هم این میته نیست، میتونید بخورید، میتونید بفروشید. مرجع تقلید دوم، او بنده خدا مات رحمه الله، مرجع تقلید دوم اومد گفت نخیر حتما بایستی ذبح به آهن باشه. حالا ما یه گوسفندی رو کشتیم، با استیل کشتیم، با شیشه کشتیم، با آهن نکشتیم. حالا اینجا مرحوم سید میگه اگر اون گوسفند رو خوردی نوش جانه، اگر اون گوسفند رو فروختی دیگه اصلا نیست، اون معامله ای هم که روش کردی چیه؟ صحیح، بر اساس فتوای مجتهده. ولی اگر این باقی مونده، گوسفند رو کشتی گذاشتی تو یخچال، خوردنش جایز نیست، یا اگر نفروختی فروشش جایز نیست. این تفصیلیه که حالا مرحوم سید دادن. پس ما حصلش این شد که در احکام وضعیه و تکلیفیهی که از عبادات و معاملات و بالمعنی الاخص نیستن، در صورتی اعمال قبلی صحیحه، در صورتی ما قائل به اجزا میشیم که موضوع این احکام از بین رفته باشه. مثلا گوشت گوسفند که با غیر حدید ذبح شده، این گوسفنده گوشتش از بین رفته و خورده شده یا فروخته شده، در یه اینطور جایی حکم صحت میکنیم، میگیم آقا خوردی حلالت بوده، صحیحه. یا او پولی که از این معامله به جیب زدی، اون معامله هم صحیحه. ولی اگر حیوان مذبوح باقی مونده باشه، نه اکلش جایزه، نه اصطلاحا بیعش جایزه. حالا تا اینجای بس، الباقیش انشاءالله بماند برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علیه.